بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. خدا رو شکر میکنیم که ما در زمانی زندگی میکنیم که نیروهای دلسوز، کارآمد، علاقمند، حتی فداکار برای مصالح کشورشون و مصالح اسلام دل میسوزونند و تلاش میکنند و در حد توانشون خدماتی را ارائه میدند. اگر هم توفیقاتی نداشته باشند، وجدانشون راضی میشه که ما زحمت خودمون رو کشیدیم، تلاش خودمون رو کردیم، کوتاهی نکرد. و این یکی از شاخهای کوچک انقلاب است که 40 سال پیشتر درختش به دست امام عرض شده و ما موظفیم که این درخت را آبیاری کنیم، بارور کنیم و روز به روز هم خودمون از نتایجش بهره‌مند بشیم، هم نسل آینده از برکات این خدمات بهره‌مند بشن. مطالبی که اشاره فرمودید که مشتی از خروار هست از مشکلات کشور، انتخابش هم به واسطه تخصصی بوده که شما داشتید، این موضوعات بیشتر جلب توجهتون کرده. بلا در سایر بخش‌های کشور هم مشکلات کمتر از اینها نیست. خب از این که دلسوزی شما و امثال شما اقتضا میکنه که آدم کاری بکنه، حرکتی بکنه، تلاشی، حتی مورد اتهام قرار بگیره و بعضی مزایا محروم بشه برای اینکه یه خدمتی انجام بگیره، واقعا قابل تقدیره. اما نوع برخورد با این مشکلات چگونه باید باشه؟ شما آخر فرمایشتون دوتا سوال فقهی مطرح کردین. این که خیلی راه ساده‌تر داره و میتونه از مراجع سوال کنند، از مقام معظم رهبری و سوال هم کردن و پاسخش هم معروفه. ولی بسیاری از جاهاست که مسائل فقهی نیست. مسائل فقهی مثل آفتاب روشنه، حاضر نیستن عمل کنند. من جمله در مسائل اقتصادی است که ربا مثل آب خوردن تو کشور رایجه و هیچ کس هم اصلا احساس نگرانی نمی کنه. تازه اون وقت که می خواند خدمتی کنند، منت سر ملتی می زنند که یه خود با نرخ کمتر بهشون می ده، وام بهشون می ده با نرخ کمتر. ولی اصلش که اصلا این باید باشه و راهی دیگر نداره، این مفهومان هست. سایر مسائل هم همینطور، فرصتی نیست که من نمونهایش عرض کنم. یه سوال اصلی که برای امثال شما از دلسوزان مطرح هست اینه که با این مشکلات چگونه باید برخورد کرد؟ یه راه که معمولا تو کشورهای غربی و کشورهای لیبرال و به اصطلاح کشورهای پیشرفته و اینا مطرحه اینکه انجمنهایی هست، حالا رسمی غیر رسمی، میشنند با هم بحث میکنند، پیشنهاد میکنند، طرحی را مطرح میکنند، از راه های مردمی، روزنامه ها، مجلات، جلسات، بالاخره آخرش هم میرسه به تظاهرات و عرض کنم گاهی اعتصاب و نمیدونم چیزایی که الان در اروپا نمونه بارزش در فرانسه است، نمونه های دیگهش هم کم کم داره در بلژیک و جای دیگه مجارستان این حرف هم داره تکثیر میشه. شاید چشم هم زدیم در آینده نزدیکی در کشور ما همین چیزا رواج پیدا کنه به خاطر گرفتاری هایی که مردم پیدا میکنن سر مسائل مادی و اینها، یاد بگیرن. گویی که اصل اینا از ایران یاد گرفتن، خودشون هم میگن، ولی بالاخره ما هم مجددن یاد بگیریم و شروع کنیم به همین اعتصاب و نمیدونم تظاهرات و احیانا زد و خورد و کشتن. و آیا این همینه راهی را که ما از امام آموختیم، از اسلام آموختیم، از منابع دینی یاد گرفتیم؟ اگه این کار بخواد بشه، باید ما سعی کنیم در هر بخشی، حالا بخش پزشکی شما فرمودید، بخش مسائل اجتماعی و عرض کنم جمعیت و خانواده و اختیارات زن و شوهر و مسئولیت تربیت بچه و امثال اینا بخش های اجتماعی دیگریست. در کنارش مسائل اخلاقی هست، مسائل نظامی هست، مسائل مهمترش که به یک معنا زیربنای همه ایناست، مسائل سیاسی هست. گوشه و کنار هر کسی در یک قسمتی مطالعاتی داره، بیان بشینند با هم بحث کنند، ما چند نفری بشینیم اینجا یک چیزی بگیم و فرض کنید یه اعلامیه‌ای بدیم و یا یه حرکتی و بستگی داریم این که چقدر نیرو باشه و چقدر بودجه باشه و چقدر بتونن مقاومت کنند و اگر اعتصاب کردن تا که ادامه بدند و امثال این مسائلی که تا همه دنیا هست. ما هم یکیش هرچم کوتاه اومدیم تا حالا، دوباره از اونا دیگه یاد بگیریم، اونایی که پیشرفته هستن بیشتر کار کردن. راه هم همونهاست، بعدش هم برخوردهایی هم که دولت خواهد کرد زورش رو برسه، همونه که بگن پدرتون رو در میاریم، هر روز چند نفر رو میکشند، اموالشون رو میگیرند، از کار برکنانشون میکنند، بالاخره تا کی غالب بشه. این یه جور کنه. عملا اون اندازه نیروی فعال و دلسوز و مخلصی که ما داریم پخش میشه در کارهای مختلف، چندون امیدی به ثمر رسیدنش نمیشه. کمان جای دیگه هم حالا که ما واقعا در یه جای دیگری شده بود، فرانسه همه عالم اینا مهد تمدن و پیشرفت و انقلاب کبیر فرانسه گوش و چشم همه دنیا رو پر کرده، وضع فرانسه اینجور شده، دیگران حساب کار خودشون باید بکنن جنیه. اونم آمریکا چه بیش از 80% مردم با رئیس جمهورشون مخالفن، فوش میدن، میگن آرمون میشه، ما بگیم اصلا آمریکایی هستیم به خاطر این مرتیگه. یه هم تو کشوری مثلا حالا ما هم بیاییم از اونا کار یاد بگیریم، یه نمونه کوچیکی از اونا تکرار خواهیم کرد. آخرش هم خستگی های مردم و بندوبست های مسئولین راه را به یه جایی باز میکنن، یه مش مردم های چندی سرشون رو گرم میکنند و یه پوهنی بهشون میدن و باز همون آش هست و همون بسه. یه راه این است که ما بیاییم این مسائل ها مجموعاً از متخصصین گروه های مختلف، کسایی که خوب همه مسائل ها میتونن بررسی کنن. الان همین که شما اینجا فرمودید، اگه دو نفر از یک گروه دیگری هم باشن، اونها هم چند برابر شما حرف دارن برای توجیه کار خودشون و یه آثاری مثبتی هم نشون میده. کما میشم هست، اینجور نیست که واقعا یک طرفه باشه و اینجور هم نیست که اینا همه دشمن مردم باشن. بالاخره خودشون هم تو همین ملت ها داره زندگی میکنن، غالبا مال اختلاف فهمی و تقلید از یک گروهی از یک کشور خاصی. اینجور نیست که اینایی که دارن این کار رو میکنن همه دشمن کل ملت ایران باشن و بخواد اینا رو نابودشون کنن یا بند اسارتشون رو بدن دست آمریکا، اصلا برای این دارد کارن. اینجور نیست، ولی هستن دوشون اون کنال آمریکا و اون کنال دیگران و منظورم اینه که با بحث ها اینا اینجور نیست که مسئله به سادگی روشن بشه و همه تصمیم بگیرند که بله فردا فراطرحی را اجرا خواهیم کرد و مشکل حل میشه. روی کرده دوم اینه که ما مجموعه مشکلات را بیاییم لیست کنیم. فرض کنیم ما 10 تا نماینده داشته باشیم از 10 گروه اجتماعی، هر کدوم به کمک یارانشون که صدها نفر دوست و همکار و همفکر ایران دارن، یا مشکلات بخش خودشون رو لیست کنن. ما چند جور مشکلات تو این بخش داریم؟ بخش دانشگاه چند جور، اقتصاد چند جور مشکل، پزشکی و اخلاقی اجتماعی. بعد در مرحله دوم بیاییم اولویت بندی کنیم، آیا اینا در عرض همند؟ اگه ما 100 تا گروه داشته باشیم هر کدوم در یکی از اینها برن مشغول شن تلاش کنن تا ببینن چی میشه، یا نه اینها پلکانیه، درجه بندی داره، اگه بعضیش حل بشه راه برای حل بعضی دیگه باز میشه. اما حل نمیشه که از اون طرف بگیم شیپور از دهن گشادش بزنیم تا آخر به این جای نمیرسیم. این دو تا راه اصلی است که اونایی که علاقه به خدمت و به انجام وظیفه دارن اول برای خودشو باید حل کنه. پیش از انقلاب راه اول کسانی که علاقه من بودن پیش می گرفت. علما مثلا نامه می نوشتن برای اعلی حضرت که فلان جا فلان اشکالی داره و حالا یه نماینده بفرستن نشه یک چیزی. یا گاهی چند تا از عالم از شهری مهاجرت میکردن، غالبا هم بودن شهر ری. مرحوم حاج حسین قومی از مشهد اومدن، بعضی دیگه از شهرهای دیگه و یه چندی موندن و بلان و یه چیزی که بهشون دادن و رفتن دامون. اوائل نهضت روحانیت در کل کشور همینجور عدد روحانی امام که گرفتن، بعدش هم آقایون دیگه را نماینده از طرف شاه تعیین میشه، بعد مجلس تعیین میشه، دولت یا باشون مذاکره کنن دلخوش کنن که بهشون بدن و باز برگردن سر کار خودش. امام یه راه دیگری رو پیشنهاد کرد، نیومد روی مسائل جزئی تکیه کنه اینجا چینجوره اونجا فلانه، اون ریشه شاه هست باید اینو بکن، همه نیروها رو متمرکز کنید روی این. این رژیم باید عوض میشه، با این رژیم نمیشه کار کرد. اینجا شد درست کنید فردا از اینجا دیگه سر داریم. حتی مارکسیست ها رو به بازی گرفت، نگفت شما مارکسیست حساب شما جدات برید گم شید. مارکس بیدین که بخالف ضد اسلامه، اینا هم اومدن نگفت نه همه متحد همه با هم، این شعار امام بود همه با هم. چه کنیم؟ رژیم بازه. از اینجا یادتون هست وقت که پاریس بودن، مرحوم آقای صدوقی از یزد، نمیدونم کسان دیگری از گروه های سیاسی جمع شدن رفتن پاریس خدمت ایشون و پیشنهادهایی داشتن که چنین و چنان کنید. بعضی ها گفتن شاه فقط سلطنت کنه و دیگه از کارهای اداری نه. پیشنهادهای مختلف نشستن و بحث کردن و یکی از افراد فعالی که هم امام بهش اعتماد داشتن هم سابقه 30-40 ساله رفاقت با امام داشت، مرحوم آقای صدوقی بود، رفتن نشستن با هم صحبت کردن. حرفاشون که تموم شد یک جمله امام گفت، گفت برگردید با پهلوی مبارزه کن. هیچ چی دیگه نداشتن بگن اونا. و راه هم همین بود، اگر امام این کارو نکرده بود تا 8 لنگ بودیم کمی هیچ چه نمیست. امروز هم شما باید بشینید فکر کنید. من نمیگم این اون شرایطه باید همون کاری را کرد که اون زمان کردیم، اما حرف اینه که این یکی دراهه، کار را باید پلکانی انجام داد، اولویت را باید تعیین کرد. یه مسئله که اولویت داره ریشه است، اون را حل کرد بعد رفت سراغ کار بعدی، یا نه همه چی در عرضه. شما راجع به دانشگاه صحبت کنید، اون راجع به بازار صحبت کنه، اون راجع به پزشکی صحبت کنه، اون راجع به مسائل اجتماعی و جمعیت و خانواده. چند درصد به نتیجه میرسه حدس بزن. با این نیروی کم، محدود، پراکنده، نیروهایی که خسته شدن چند سال با این نوساناتی که در دولت اینا پیش اومده، شرایط خارجی که با آمریکا دارن، چقدر امیدی هست که با این پراکندگی کاری پیش بره؟ من نمیگم ایش کار نکنین، اما این راه یا باید نشست مسائل رو دستبندی کن، درجه بندی کن، اولویت ها رو تعیین کن، اول سعی کن هرچه ما نیروی فعال داریم در اون مسئله مادر صرف کنیم. اون را اگه حل کنیم راه برای حل دیگران باز میشه. اما اگه تا اون باشه امروز نه یه روز نه یه دیگری. علاوه بر این اختلاف سلیقه ها اینا که در هر گروهی هست، شما بین دوستان و خودتون ببین در ظرف چند سال چقدر نوسان پیدا شده. امروز اینجور گفتم فردا اونجور، امروز با این باشیم فردا، امروز اصلاح طلب فردا نمیدونم اصولگرا، بعد نیروی مستقل، بعضی حرفا با این وضعی چی کاری پیش میره اینا؟ و آخرش اینکه الان پیشنهادتون چیه؟ ما چیکار کنیم؟ میفرمایید حوزه‌ام نقص، البته حوزه‌ام کمبودهایی داره، نقصهایی داره، شاید در بعضی قسمت‌ها نقصی بیشتر هم باشه. خب چه باید کرد؟ ما بشینیم چند تا طلبه برای خودمون فکر کنیم، شما پزشکا بشینید برای پزشکی کار کنید، اونم برای خودش فکر بکنید چند درصد اینا نتیجه میتونه داشته بینید. به نظر من این کارهای پراکنده چندون نتیجه قابل توجهی نداره. ما باید بگردیم مسئله اصلی تر را. نمیگم همه مسائل حتما پلکانیه از یه پله به یه پله دیگه، نه، بعضی ها شاخه میشه، دو شاخه میشه، بعضی ها پنج شاخه میشه، اما یک مادری داره که اگه اون حل نشه هیچ کدوم از این حل نمیشه. اجمالش هم اینه، ما بعد از دوران انقلاب و شکوفایی انقلاب به دلایل مختلف جامعه شناختی، مردم شناسی، به دلایل مختلفی ما واگراییدیم به طرف دنیا گرایی. ارزش ها کم رنگ شد، تا الان داره میشه قریب صفر. چیزهایی که ما مثلا در دهه دوم انقلاب خوابش هم نمیدیدیم، حالا عینان میبینیم، خیلی عادیه. بشنه گرار هم نمیشه، همین است دیگه. ریشه اصلی اینه که دین فراموش شده. کسانی هم که دم از دین میزنند، خیلی هاشون، حالا همه نمیگن، خیلی هاشون وسیله برای دنیا شونه. دین هم رو میخوان برای چهار روز دیگه راحت زندگی کنند، استفاده میشه. اصلا دین چیه؟ برای چی؟ ما برای چی آفریده شدیم؟ انبیا برای چی اومدن؟ اگه اون خراب بشه کجاها خراب میشه؟ یک احتمال هم شما بدید که دین خراب بشه، همه چی خراب میشه، هیچ چی باقی نمیشه. این که میبینید دنیا، اون آمریکا شه، اون فرانسه شه، اون بلژیک، اون مجارستان، اون کشورهای دیگه، یکی یکی هر روز کشتار و در اصلا باید اینا از خجالت بمیرن که فرانسه در این عصر اینجور آدم میکشه. الان بیش از 40 روز اینا اعتصابات و این حرفا دارن، این تظاهرات جلیق زردها و این حرفا، آخرون تایی تهدیداتشون اضافه میشه. تا کی ادامه برس پیدا کنه؟ تا ثروتمندان پول داره. این مردم بیچاره اصلا خونشون رو مکیدن، جمع کردن تو دسته یک صدم، یک درصد جامعه، اونا هی حریص‌تر شدن برای افزایش ثروتشون، اینا فقیرتر از نظر علم، فرهنگ، قدرت اجتماعی، اعتماد به نفس، همه چیز فوز شده. همین هم داره ادامه پیدا می‌کنه. آیا بیاد یه روزی بشه با یک انقلابی بشه؟ یه انقلاب کبیر فرانسه تکرار، یه انقلاب سوسیالیستی که بوش داره میاد. الان در از خیلی از کشورها رسمان حزب مارکسیست داره. سودان حزب الحزب شیوعی. سودان یکی از کشورهایی است که نسبت به دین و اینا علاقه خاصی دارن. بله، حزب مارکسیست رسمان اونجا فعاله و الان داره در مقابل دولت کار میکنه. به احتمال بدید چشم هم زدن بعضی از کشورهای دیگر اسلامی هم باز دوباره گرایش های مارکسیستی، سوسیالیستی دوباره زنده بشه و باز به همون بساط دین و بیدین. حالا خدا سایه مقام معظم رهبری رو گرم نکنه، ولی ما اینشون هم نداشتیم، شاید از دهه اخیر ما هم همیدور شده بودیم. تدبیر حکیمانه ایشونه که با توجه به اولویت ها وضع اینجوری نگه داشته. شعار را از دست سوسیالیست ها گرفته. اول میگه مهمترین مسئله ما معیشت مردمه، یعنی شعار سوسیالیست هاست. اگه اینا نمیگفت به زودی بساط رژیم اسلامی از بین رفته بود، مردم طاقت ندارن. بله، حالا واقعا اسلام همینه؟ اسلام اومده فقط برای معیشت مردم؟ خدا بلد نبود یک کاری بکنه معیشت مردم بهتر بشه؟ احتیاج داشت من و شما بریم کمک کنیم، یه راهی پیش پای خدا بذاریم، اینجور بکن تا مردمون بهتری بکنن، اینجوره؟ واسه خودمونم گم کردیم، برای چی اومدیم، برای چی میجنگیم، برای چی مبارزه کردیم، برای چی انقلاب کردیم، آفتش از کجاست، راه مبارزش چیه؟ در این فرصت کوتاه چیزی که بنده تأکید میکنم اینه که بشینید مسائل رو اول با فکر مسائل رو دستبندی کنید. مسئله فقط پزشکی و جمعیت نیست، خیلی مسائل حادتر داریم. اینها گاهی منافعی هم برای جامعه داره، اینا یه واقعیت هاییست، یه عده‌ای هم دلشون خوشه به همینا. این از یک طرف. از یک طرف بسیاری از جوان، حالا من درصد تعیین نمی کنم، بسیاری دلشون نمیخواد بچه دار بشن، راحت تر هم میخوان راحت زندگی کنن، ازشون بیاد با دارو و این حرفا خودشون خلاص میکنن. اینجور نیست که همش مال مسئله قانونی یا این حرفا باشه و چه میدونم غربالگری و این حرفا. بس فرهنگ امروز جامعه اینه، دنبال پول، زن میخواد خودش مستقل باشه، باید برم کار بکنن، کار بکنن نمیتونه بچه داری کنن. این تایی دلش یکیه، خیلی ها این انجورن، سمتی یکی دوتا نیست، خودشو میرن پیش دکتر پول میدن بچه اونو ثابت کنن یا جلوگیری بکنن بچه باردار نشن. این هم هست، فقط شما از جا نگاه نکنید که جلو رشد جمعیت رو میگیره. اینا انواع و اقسام، ریشه همه اینا فرهنگ است، ریشهش بیدینی است. کاری باید کرد دین زنده بشه، اعتقاد به خدا، معنویت، زندگی ابدی، ارزش‌های انسانی. اگه اینا بود همه چیز قابل اصلاحه، اگر نبود همه چیز این فکر اصل از پدای همه چیز میشه. چند روزی سر مردم گرم میشه به یه چیزی و یکی دلشو خوش میکنن، یه قانون میگذارنن، یه چند سبایی و تموم میشه، خارموش که شد همون آش از تموم بست. بنده خیال میکنم ما باید بیشتر برای کار فرهنگی کار بکنیم. قدم اول پله اصلی همینه، اگه این بود همه چیز دیگه در سایه این میشه. و متاسفانه در این دهه های اخیر به خصوص این دهه آخری ارزش های دینی داره خیلی ضعیف میشه، بخصوصا این سایت ها و این برنامه های دائما جوان ها رو، بچه های 7-8 ساله رو اصلا نسبت به دین بی علاقه نبیرن، نسبت به ارزش های خانوادگی. شما برید توی به هر به خانوادهی داری تو میخواد سر بیدن، این خانواده که پول داشته باشه یه چیز بخره، یه موبایل بخره، وارد خانه میشید بچه یه گوشه نشسته داره موبایل خودش بازی، اصلا نمیگه پدر کو مادر کو، از برای چی به زور باید صداش بذاری بیا نهار بخور. ارزش های خانوادگی اصلا از بین رفته، احترام داره پدر مادر آمین. شب تا نصف شب تا دوی بعد بچه های کوچی که صبح باید دارم مدرسه تا بعد نصف شب نشسته داره بازی های رایانه میگونه. اینا نه مربوط به غربالگریه، نه مربوط به ربا هست، نه مربوط به فرهنگ عوض شده. ما در مقابل اینها یه عاملی باید ایجاد بکنیم که اینا رو خونسا کنه، به جای اینا رو بگیره. بلد نیستیم، حالش رو نداریم. آقا میفرماد اون میفهمه، یک کلمه اشاره میکنه، ما نمیگیریم. میگه به زبان هنر با مردم هر برد. ما باید در مقابل راه هنرمندی تربیت کنیم که بازی ایجاد کنه که دین به بچه یاد بده. با زبان بازی، با نمایش، با فیلم. نه نیروش داریم، نه راهش بلدیم، نه حوصله‌ش داریم. اونایی که این کار رو میکنن برای پول میکنن، ما میخوایم برای دین بکنیم، انگیزه نداریم. ریشه همه اینا که ما اول خودمون فکرمون عوض کنیم، بفهمیم ریشه همه این مسائل باورها و ارزش‌هاست، یعنی دین. هر چی توان داریم بذاریم در اینجا این مسئله را حد نصابشو تأمین کنیم، بعد بریم سراغ ضرورتش تأمین بشه. و ما غافلیم از این مسئله. نسلی که آینده اومد، حالا الحمدلله خدای این گرایش تو این جوانای ما تا حالا قرار داده، اما این نسلی که با این ابزارها داره سر کار میاد خیلی خطرناک، خیلی باید با بترسیم از آینده انقلاب. بله تا حالا خدا حفظ کرده بود بالانس ها بین این موابن فساد با گرایش های ارزشی حفظ کرده خدا برام، یعنی برکت خوبهای شاهد هست. اما این فرهنگی که داره امروز دائما شبانه روز می سر مردم ما میباره، از بچه های کوچولوی که حرف زدم تا زبون اومده تحت تاثیر این فرهنگ هست تا پیرامر در شاده هست. فکری برای این کار باید کرد. نمیگم حالا در همه فرهنگ ما بشیم سلمان، حد نصابش رو بدونیم درمیم. فکری برای این کار باید کرد. امیدواریم خدای متعال باز هم سایه مقام اعظم رحمت رو حفظ کنه، به برکت شهدا و مخلصین و خانواده های شهدا و مادران و همسران شهدا به ماها رحم کنه و این دستاوردهای انقلاب و دستاوردهای شهادت ها را برای نسل آیندهمون حفظ کنه ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.